یه ساعتساز سوئیسی به اسم رودلف اشتادلر در زمان شاه صفی اول که ششمین پادشاه صفوی بود وارد ایران میشه. در واقع این ساعتساز اهل زوریخ سوئیس در قسطنطنیه و در خدمت سلاطین عثمانی بود که در سال 1623 میلادی به همراه تاورنیه جهانگرد فرانسوی از استانبول به اصفهان میاد. از اونجایی که اسم ارباب قبلیش اشمیت بوده بهش رودلف اشمیت هم میگفتن. وقتی این ساعت ساز ماهر وارد اصفهان میشه، دست به کار میشه و یک ساعت ظریفی رو میسازه و چون تا پیش از اون ساعت سازی توی ایران مرسوم نبوده، ساعت‌های ظریف این ساعت ساز مورد توجه بزرگان قرار میگیره. حواستون هست که ساعت ساز سوئیسی، یعنی همین ساعت سازی که داریم درباره صحبت میکنیم، حدود 400 سال قبل در ایران بوده. یعنی سوئیسی‌ها در اون موقع هم ساعت سازهای ماهری بودن. بگذاریم. وقتی رودلف ساعتش رو میسازه، انگلیسی‌ها با دیدن این ساعت خوش ساخت میخوان اونو بخرن تا به شاه صفی که اون موقع توی قزوین بوده هدیه بدن. در همین زمان امام قلی خان حاکم شیراز که قبلا در ویدئوی مربوط به تاورنیه درباره اون صحبت کردیم به اصفهان اومده بود تا از اونجا برای دیدن شاه به قزوین بره. انگلیسی‌ها هم که مدیون امام قلی خان بودن ساعت رو از ساعت ساز میخرن و اونو به امام قلی خان هدیه میدن. خان شیراز ساعت رو قبول میکنه اما میگه که در قزوین این ساعت رو به شاه تقدیم میکنم. خلاصه امام قلی خان ساعت رو توی قزوین به شاه صفی میده و اونم خیلی با ساعت حال میکنه. آخه تا به حال ساعت زنگدار به اون کوچیکی ندیده بود. پس یک زنجیر طلا به ساعت میبنده و اونو توی جیبش میذاره. اما همین که میخواد ساعت رو کوک کنه، کلید رو برعکس میچرخونه و فنر ساعت میشکنه و در نتیجه هم خراب میشه. چون اون اطراف کسی هم نبود که ساعت سازی بلد باشه، دستور میده که ساعت ساز رو از اصفهان به قزوین بیارن. رودلف وقتی میرسه قزوین ساعت رو تعمیر میکنه و شاه هم از اون خیلی خوشش میاد. پس 30 تومن مستمری ماهانه که نمیدونم به پول الان چقدر میشه و چیکار میشد اون موقع باهاش کرد، به همراه خورد و خوراک روزانه و به اضافه یه خدمتکار و دوتا اسب هم به اون هدیه میده و دستور میده که چند تا ساعت دیگه هم واسش بسازه. رودلف هر روز صبح موقع بیدار شدن شاه برای کوک کردن ساعت شاه حاضر میشد و چون خیلی خوبم ترکی حرف میزد هم صحبت شاه شده بود و شاه هم از اون خوشش میومد. شاه برای اینکه این ساعت ساز رو برای همیشه پیش خودش نگه داره بارها اونو تشویق کرد تا مسیحیت رو ترک کنه و مسلمون بشه، اما رودلف این مسئله رو قبول نکرد. رودلف معمولا شبها با سفیران دوکنشین و هولشتاین که تازه به اصفهان اومده بودن مشغول صحبت و شرابخوری میشد. یه شب که زیاد شراب میخوره زودتر از همیشه به خونه برمیگرده. وقتی در خونه رو باز میکنه یک جوان ایرانی رو توی حیاط میبینه که ظاهراً به زن رودلف یا خواهر زنش و یا یکی از کنیزان اون نظر داشته. جوان که میبینه رودلف زودتر از همیشه اومده غافلگیر میشه و از رو دیوار باغ میپره بیرون و فرار میکنه. اما رودلف اونو شناخته بود. اون جوان برادر یکی از قاپوچی باشی های شاه بود. پس روز بعد رودلف به اون قاپوچی باشی پیغام میده که حواست به برادرت باشه و اگه یک بار دیگه ببینمش بلای بدی رو سرش میارم. قاپوچی هم پیغام رو به برادرش میرسونه و فکر میکنه که دیگه برادرش جرأت نمیکنه به خانه رودلف بره. اما چند روز بعد سفیران هولشتاین مهمونی بزرگی رو ترتیب میدن و تمام فرنگی‌ها رو هم از جمله رودلف توی این مهمونی دعوت میکنن. توی اینجور مهمونی‌ها هم معمولاً تا نیمه شب کسی مهمونی رو ترک نمیکنه. اما وسط مهمونی بود که رودلف یک دفعه یاد اون جوان ایرانی میفته و بدون اینکه به کسی چیزی بگه از مهمونی خارج میشه. وقتی به خونه میرسه خیلی آروم در حیاط رو باز میکنه و این بار جوان رو غافلگیر میکنه و اونو دستگیرش میکنه. با کمک زنش و کنیزان جوان رو به درخت میبنده و بهش میگه که فردا به حسابت میرسم. وقتی ساعت ساز میره به خوابه نوکرانش سر به سر جوان میذارن و اونم با لگد میزنه زیر شکم یکی از اونا که اونم از درد به خودش میپیچه. با سر صدای که بلند میشه رودلف میاد تو حیاط و وقتی داستان رو میشنوه با تپانچهش دوتا گلوله تو سر جوان خالی میکنه و بعد دوباره میره که بخوابه. صبح هم بنا به عادت وقتی بیدار میشه به دربار میره تا ساعت شاه رو کوک کنه. شاه هم طبق معمول و طبق عادت اخبار اصفهان رو از ساعت ساز میپرسه و اونم با خونسردی تمام همه ماجرا رو برای شاه تعریف میکنه. شاه بعد از شنیدن ماجرا میگه که کار درستی کردی و بنا به روال و قانون ایران سزای اون جوان مرگ بود. ناموس پرستی اجازه نمیده تا کسی بدون اجازه شوهر به خونه‌ای که زنش در اون زندگی میکنه وارد بشه. خلاصه رودلف با امید به عفو و عنایت شاه تعظیم میکنه و برمیگرده میره خونش. اما اعتمادالدوله یا همون وزیر اعظم توی اون موقع شخصی بوده به اسم میرزا تقی که رودلف رو دوست نداشت و کینه از رودلف به دل داشت. البته تا حدودی هم به نظرم حق داشت که از دست رودلف ناراحت باشه که در ادامه بهش میرسه. از وقتی ساعت ساز وارد ایران شده بود همه میدیدن که شاه چطور عاشق ساعت شده و هر تاجر ارمنی که از اروپا میومد 5-6 تا ساعت هم برای شاه و هم برای اعتمادالدوله می آورد. دیگه طوری شده بود که میرزا تقی 25 یا 30 تا ساعت داشت و وقتی ساعت‌ها خراب می‌شدن رودلف ساعت ساز بود که همه ساعت‌های اعتمادالدوله رو رایگان تعمیر می‌کرد. اعتمادالدوله هم بعد از مدتی خواست یه جورایی از رودلف تشکر کنه. پس 15 تا 20 بار شتر کاه و جو برای خوراک اسبای رودلف براش می‌فرسته. اما رودلف این هدیه را قبول نمی‌کنه و جواب تندی به یکی از خدمتکارای اعتمادالدوله که این بار رو واسش برده بودن میده. اون به جای تشکر میگه برو به اربابت بگو که من نه اسبم و نه خر، این هدیه رو هم خودش بخوره. این سخنان توهین‌آمیز چنان در میرزا تقی اثر گذاشته بود که همیشه منتظر یک فرصت برای انتقام بود و حالا چه فرصتی بهتر از قتل یک ایرانی به دست یک اروپایی مسیحی؟ پس این بار وقتی میرزا تقی اخبار رو به شاه میگه، خبر کشته شدن برادر قاپوچی باشی شاه رو به دست رودلف هم میگه که شاه میگه من از ماجرا خبر دارم و رودلف حق داشته. اما اعتمادالدوله میگه که رودلف داستان رو طور دیگه برای شما تعریف کرده و تمام ماجرا رو نگفته. بعد هم شاه رو متقاعد میکنه که این بهترین فرصت برای مسلمان کردن رودلفه، چون وقتی یه مسیحی یه مسلمان رو میکشه هیچ چیزی بجز خون اون مسیحی این گناه رو پاک نمیکنه مگر اینکه اون مسیحی مسلمان بشه. بعد برای اینکه شاه رو قانع کنه یا اونو بکشه و یا مجبورش کنه که مسلمان بشه، میگه که جاسوسای ما گفتن که رودلف قصد داره با سفیران هولشتاین از ایران بره و به اروپا برگرده. اگه بره کشور دیگه هیچ صنعتگر کاربلدی مثل اون به خودش نمیبینه. بالاخره شاه هم قانع میشه که رودلف رو مقصر بدونه، پس دستور میده که اونو پیش شاه ببرن. وقتی رودلف پیش شاه میره، شاه میگه که من اطلاعات بیشتری از قتل به دست آوردم و طبق شرع یا باید مسلمون بشی یا اینکه بمیری. حالا هم تصمیم با خودته، یا مسلمون شو یا بمیر. رودلف از همون ابتدا هم با خونسردی و با لحنی محکم گفت که هرگز مسلمون نمیشم. هرچقدر بزرگا هم اصرار کردن و بهش پیشنهاد کردن که طبق خواسته شاه رفتار کن، اما رودلف به هیچ عنوان قبول نکرد و شاه هم دستور داد اونو به زندان بندازن. بعد از چند روز شاه دوباره رودلف رو احضار میکنه و این بار میگه اگه مسلمان بشی 2000 تومن هم بهت میدم. اما رودلف باز هم قبول نمیکنه و دوباره به زندان میفرستنش. شاه که از وجدان گرفته بود دوباره رودلف رو میخواد و این بار بهش میگه 10000 تومن به علاوه یکی از زنان حرمسرای خودم و جواهرات به تو میدم. ولی این ساعت ساز ماهر قبول نکرد و مثل همیشه میگفت اگه اعلی حضرت اجازه بدن تا بنا به عادت و دین خودم زندگی کنم، با تمام وجود به خدمتگزاری شاه ادامه میدم، وگرنه اعلی حضرت میتونن دستور مرگ منو صادر کنن. حرف هیچ کس روی رودلف تأثیر نداشت و وساطت ها هم همه بی اثر بودن. بالاخره شاه رودلف رو در اختیار خانواده مقتول قرار میده تا برادر مقتول که بنا به شرع اجرای حکم اعدام در اختیار اون بود، با ضربه شمشیر سر رودلف رو از بدنش جدا کنه. بار اول ضربه رو خطا میزنه و شمشیر به پای مجری حکم میخوره. مردم هم وقتی میبینن اینجوری شده جمع میشن و اجازه نمیدن تا حکم اعدام اجرا بشه. پس رودلف رو دوباره میبرن زندان تا برای روز دیگه آمادش کنن که در یک روز دیگه این حکم دوباره اجرا بشه. در این مدت هم بار دیگه شاه به رودلف پیشنهاد میده که مسلمان شو، اما رودلف همچنان محکم وایستاده بود و قبول نمیکرد. پس بالاخره در سال 1637 سر رودلف 28 ساله رو از سرش جدا میکنن و اینجوری یکی از صنعتگران ماهر مسیحی که سالها به شاه خدمت کرده بود از دنیا میره. تقریبا بعد از یک هفته یا 10 روز شاه متوجه میشه که چی کار کرده. اعتماد الدوله به شاه گفته بود که حتی اگه رودلف مردن رو به مسلمون شدن ترجیح بده، شاگردش میتونه رمز و راز ساعتسازی رو که یاد گرفته اجرا کنه. اما وقتی ساعت شاه خراب میشه، اونو پیش شاگرد رودلف میبرن که اون هم نمیتونه اون ساعت رو تعمیر کنه. بعد شاه عصبانی میشه و ساعت رو به سر اعتماد الدوله پرت میکنه و با خشم میگه بگیر ای سگ، تو مرا واداشتی که رودلف را بکشم، ماهرترین ساعت سازی که هرگز نظیرش در مملکت ما نخواهد آمد. حقت است که دستور دهم تا شکمت را پاره کنند، اما به تخت و تاجم قسم که دیگر هرگز دستور قتل یک مسیحی را به علت دینش نخواهم داد. و شاید در میان همه شما یک نفر نباشد که چنین غیرت و شهامتی در مردن برای شریعت علی داشته باشد. این داستان بخش از کتاب سفرنامه تاورنیه بود که قبلن یک ویدیو به صورت کامل دربارهش ساختیم و درباره تاورنیه و سفرهای اون در ایران صحبت کردیم. در بخش نظرات اون ویدیو خواسته بودید تا درباره سرگذشت ساعتساز سوئیسی هم بگیم که نتیجه شد همین قسمتی که دیدید و شنیدید. لطفاً هر پیشنهادی دارید در بخش نظرات با ما در میون بذارید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.